بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز سلام، من مینا بهارمست هستم. امشب یک شنبه 25 فروردین ماه برابر 14 ماه آوریل 2002 میلادی است. گزارش های امشب را با خاورمیانه آغاز خواهیم کرد که وزیر خارجه آمریکا امروز با یاسر عرفات در رام الله ملاقات و گفتگو کرد. قرار است امشب او با آریل شارون گفتگو کند. دو روز بعد از آن که هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا مجبور به استعفا شد، امروز بار دیگر به عنوان رئیس جمهوری سوگند یاد کرد. در افغانستان در زد و خورد نیروهای بین‌المللی صلح با افراد القاعده، چند تن از افراد القاعده کشته شدند و سوی دیگر قرار است روند انتخاب اعضای شورای بزرگ یا لویجرگه از روز دوشنبه آغاز شود. با درگذشت دو زن دیگر جهانگرد آلمانی، تعداد کشته شدگان انفجار در کنیسه‌ای در تونس به 15 نفر رسید که اکثرا جهانگردان آلمانی هستند. و در تیمور شرقی با نزدیک شدن اعلام استقلال آن، رای دهندگان برای انتخاب رئیس جمهوری به پای صندوق‌های رای رفتند. در تهران مراسم خاک سپاری دکتر یدالله صحابی از بنیانگذاران نهضت آزادی برگزار شد. گزارشی خواهیم داشت درباره این مراسم و در همین حال اولین جلسه رسیدگی به اتهامات تغییر رحمانی از فعالان ملی مذهبی که هنوز در زندان است به طور غیر علنی تشکیل شد. شورای عالی امنیت ملی ایران میگوید هیئت و گروهی برای مذاکره با مقامهای آمریکا از طرف ایران تشکیل نشده است. نگاهی خواهیم داشت با آنچه که در این مورد گفته می شود و گزارش ویژه‌ای هم داریم در مورد رژیم حقوقی دریای خزر و اعتراضاتی که برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به نحوه برخورد وزارت خارجه ایران با این موضوع دارند و همچنین گزارش های دیگری را در طول برنامه خواهید شنید. در آغاز سرخط آخرین خبرها با بهمن باستانی.
به دنبال مذاکرات 3 ساعته کالین پاول وزیر خارجه آمریکا با یاسر عرفات رئیس دولت خودگردان فلسطینی، آقای پاول به مذاکره مجدد با نخست وزیر اسرائیل شتافت. در ونزوئلا هوگو چاوز با حمایت گسترده مردم بار دیگر سوگند ریاست جمهوری یاد کرد. پلیس اسپانیا اعلام کرد مردی را که سازمانده مالی سازمان القاعده بوده است در این کشور بازداشت کرده است. در اثر تبادل آتش بین نیروهای ائتلاف ضد تروریسم در افغانستان با افراد طالبان و القاعده، عده‌ای از افراد القاعده کشته شدند. کشتکاران خشخاش در افغانستان در برابر ریشه‌کن شدن کشت خشخاش در این کشور تا پای جان مقاومت می‌کنند. کمیسر عالی پناهندگان سازمان ملل متحد از ایران راهی افغانستان شد. در تیمور شرقی برای تثبیت استقلال این منطقه پس از قرن‌ها استعمار، انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد. در کیف پایتخت روسیه سفید جوانان با سنگ به یک کلیسه حمله کردند. ایران توقف همکاری با آژانس منع آزمایش هسته‌ای سازمان ملل را تکذیب کرد. و سیل در طبس چند کشته به جا گذاشت.
مشروع خبرها تا حدود 25 دقیقه دیگر. می بپردازیم به گزارش‌های امشب. کالین پاول وزیر خارجه آمریکا امروز با یاسر عرفات در رام الله ملاقات کرد. این ملاقات بعد از آن صورت گرفت که یاسر عرفات انفجار انتحاری دیروز را در اسرائیل به عنوان اقدامی تروریستی محکوم کرد. همکار ما جمشید چالنگی همکنون پای تلفن است. آقای چالنگی.
بله خانم بهرمس، ملاقات آقای عرفات، ملاقات آقای پاول و عرفات حدود 3 ساعت و 20 دقیقه به طول انجامید در میون تدابیر امنیتی بسیار بسیار سنگین که هم نیروهای امنیتی آمریکا، اسرائیل و فلسطینی‌ها حضور داشتند. عرفات تا دم در آقای پاول رو به دلایلی که دلایل امنیتی ذکر شده بدرقه نکرد. پاول بعد از این دیدار فقط به این اکتفا کرد، به گفتن این موضوع که این مذاکرات مفید و سازنده بوده. اطرافیان و همراهان پاول گفتند که به توافقی در مورد آتش‌بس دست نیافت آقای پاول و طبعا انتظار هم نمی رفت چون این مذاکرات باز هم ادامه خواهد داشت. آقای ریچارد آرمیتاج معاون وزارت خارجه آمریکا این مذاکرات رو در مجموع مذاکرات بسیار مهم و مفیدی توصیف کرد و گفت که هر گامی که برای متوقف شدن عملیات انتحاری و خروج نیروهای اسرائیلی و از مناطق فلسطینی برداشته بشه بسیار مفید خواهد بود. آقای آرمیتاج گفت
That's why you have our top diplomat in the region to try to find the way forward. Every night that goes by without a suicide bombing means many more families in Israel will be able to live and realize their dreams. Every moment that an Israeli tank
آقای آرمیتاج گفت به همین دلیل هست، برای رسیدن به این هدف هاست که بالاترین سطح دیپلماسی آمریکا، سیاست خارجی آمریکا در منطقه به سر میبره و در جستجوی راه حلی برای پایان دادن به عملیات انتحاری و خروج نیروهای اسرائیلی از مناطق فلسطینی است در جهت بازگشت آسایش برای مردم اسرائیل و فلسطینی ها. امشب قرار آقای پاول با شارون ملاقات کنه، فردا قرار هیئت آمریکایی همراه آقای پاول که البته آقای زینی احتمالاً ریاست این هیئت رو بر عهده خواهد داشت با هیئت فلسطینی به ملاقات بپردازه، مذاکره کنن درباره جزئیات بیشتری در مورد اون چیزی که امروز مورد گفتگو قرار گرفت و پس فردا تایید شد که در صورتی که اتفاق غیر مترقبه ای پیش نیاد آقای پاول و عرفات باز هم با همدیگه در رام الله دیدار خواهند کرد.
آقای چالنگی، این دیدار اکنون صورت گرفته، کالین پاول و یاسر عرفات، اما آیا احساسی وجود داره و یا چیزی گفته شده که نشون بده این ملاقات تأثیری در اوضاع خواهد داشت؟
تقریبا بازتاب این دیدار مثبت بوده در میون مسئولان اسرائیلی و همینطور مسئولان به خصوص مسئولان فلسطینی. با امید بیشتری به دیدار پاول و عرفات نگاه میکنم و با امید بیشتر به ادامه مأموریت آقای پاول در منطقه. آقای صاحب اوریقات که در مذاکرات امروز شرکت داشت به عنوان مشاور عرفات در این زمینه گفت که
I have never seen a person who is more supported by the international community
آقای اوریقات گفت در پاسخ به همین پرسش که آیا اثری خواهد داشت حضور پاول و مأموریت ایشون، اظهار داشت که من کسی رو ندیدم دیپلماتی که این همه ساپورت داشته باشه، اتحادیه اروپا و همه کشورها از مأموریت پاول حمایت میکنن، بنابراین ما منتظر هستیم و این امید رو داریم که ایشون در انجام مأموریتش موفق بشه بر اساس قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد و تأکید کرد که دولت فلسطینی هم آماده همه گونه همکاری با آقای پاول هست. در مقابل رعنان گسین مشاور اریل شارون هم اظهار اطمینان داد که اسرائیل آماده همه گونه همکاری با آقای پاول هست، منتها آقای گسین اظهار تردید کرد که عرفات خواستار برقراری آرامش و آتش بس باشه. ایشون گفت که عرفات باید کسانی رو که در دفتر رام الله در کنار ایشون به سر میبره، در کنار عرفات به سر میبره، تسلیم اسرائیل کنه، چرا که دولت اسرائیل یک جلسه امنیتی امروز داشت و خواستار تحویل افرادی که در قتل رخاوام زیوی شرکت داشتن و همینطور فواد شوباکی شد به اسرائیل. رعنان گسین در این مورد گفت
responsible for the Iranian terrorist connection, the Korean ship, the weapon ship that was smuggled in Moscow by Israel.
فواد شوبکی کسی که اسرائیل اونو متهم میکنه که در ماجرای کشتی کارین حمله اسلحه از ایران برای دولت فلسطینی به گفته اسرائیل دست داشته، در دفتر عرفات آقای گسین گفت باید تحویل اسرائیل داده بشه. سازمان فلسطینی حماس پیش از دیدار پاول و عرفات اعلام کرد که این مذاکرات بیفایده خواهد بود و هیچ تأثیری در ادامه عملیات این سازمان علیه اسرائیل نخواهد داشت. در منطقه واکنش بلافاصله این بود که مصر بعد از یک توقف کوتاه مدت پروازهای مصر به اسرائیل، ساعتی پس از دیدار پاول، پایان گرفتن این دیدار، پروازهای هوایی شرکت هواپیمایی مصر به اسرائیل از سر گرفته شد.
آقای چالنگی، شما گفتین که گروه حماس گفته این مذاکرات نتیجه نخواهد داشت، ولی از آخرین خبرهایی که از اوضاع منطقه از نظر عملیات نظامی اسرائیل و همینطور عملیات فلسطینی ها دارید چه چیزی میتونید بگید؟
آخرین اقداماتی که شده، اسرائیل اعلام کرده که نیروهای خودش رو به جز رام الله و اطراف کلیسای زادگاه در بیت لحم و همینطور جنین از بقیه مناطق بیرون خواهد کشید، از بقیه شهرها و روستاهای اسرائیلی دست، اما در اطراف این مناطق مستقر خواهند شد. هنوز به طور عملی و به طور گسترده خروج نیروهای اسرائیلی از این مناطق آغاز نشده. اسرائیل همینطور پیش اعلام کرده که در مورد کلیسای زادگاه افرادی که در اونجا هستند دو راه بیشتر نخواهند داشت. این پیشنهاد رو اعلام کرده، یک راه خودشون رو تسلیم اسرائیل کنند برای محاکمه و در صورت بیگناه بودن آزاد خواهند شد، راه دیگه این که یک راهرو امنیتی با حضور نمایندگان صلیب سرخ در اختیار اونها گذاشته خواهد شد که بعد از خلع سلاح منطقه رو به طور کلی ترک کنند و اجازه بازگشت به منطقه نخواهند داشت. مسئله بعدی مسئله جنین هست و بحران یا جنجالی که یا پیامدهایی که بر سر قتل و دفن افرادی که در جنین کشته شدن، فلسطینی هایی که در جنین کشته شدن در این منطقه، خانم بارمس، بالاخره دادگاه عالی اسرائیل دقایق پیش رأی نهایی خودش رو صادر کرد. به ریاست اهرن برک درخواست شده بود نیروهای اسرائیلی، یعنی ارتش اسرائیل، آقای شاول مفاز رئیس ستاد ارتش اسرائیل گفته بود که افراد مسلحی که در جنین به قتل رسیدن اینها در گورستان ویژه‌ای دفن خواهند شد. دادگاه اسرائیل اعتراضاتی را که در این زمینه شده بود پذیرفت و گفت به هیچ وجه نیروهای ارتش اسرائیل حق لمس و دفن کردن اجساد کسانی که در جنین به قتل رسیدند رو نداره. در مورد تعداد کشته شدگان، بنیامین بن الیزر وزیر دفاع اسرائیل گفت تعداد کشته شدگان 10 نفر هست و نه 100 نفر، در حالی که مسئولان فلسطینی از کشته شدن بیش از 500 نفر سخن میگن. هنوز اظهارات هیچ کدوم از دو طرف از طرف منابع بیطرف در منطقه مورد تایید قرار نگرفته. یک سخنگوی دولت فلسطینی در مورد آنچه که در جنین گذشته و اینطور گفته:
Israel was considering how to hide this crime. The Israeli army suggested to delay the withdrawal in order to be given more time to hide the crime.
به گفته این سخنگوی دولت اسرائیل، ببخشید دولت فلسطینی، اسرائیل در صدد پنهان کردن ابعاد اون چه هست که در جنین گذشته، که این سخنگو از این رویدادها به عنوان جنایت نام میبره، در صورتی که مسئولان اسرائیلی اعلام کردن به خاطر دلایل امنیتی ما تاکنون اجازه نزدیک شدن به کشته شدگان رو ندادیم، چرا که بعضی از مناطق در جنین هنوز بمب‌گذاری شده و خونسا نشده. یک سخنگوی دولت اسرائیل هم در مورد رویدادهای جنین اینطور اظهار نظر کرد و گزارش داد:
We paid dearly in Jenin when we tried to avoid civilian casualties and had many of our soldiers wounded or even killed.
این سخنگوی دولت اسرائیل میگه که در جنین ما قیمت زیادی پرداخت کردیم، بسیاری از سربازان اسرائیلی هم مجروح شدند به خاطر اقدامات مسلحانه و عدم اطمینانی که در حال حاضر هست نسبت به اماکن بمب گذاری شده. ما با احتیاط کامل در اونجا عمل میکنیم و اجازه ورود خبرنگاران رو به منطقه نمیدیم. اون چی که مهم هست در این لحظه رأی دادگاه عالی اسرائیل هست برای دفن اجساد کسانی که در جنین کشته شدن طبق آداب و رسوم اسلامی.
آقای چالنگی خیلی متشکرم. در ونزوئلا هوگو چاوز رئیس جمهوری که دو روز پیش با فشار ارتش مجبور به استعفا شده بود امروز بار دیگر به عنوان رئیس جمهوری سوگند یاد کرد. بازگشت آقای چاوز بعد از تظاهرات طرفداران او در کاراکاس و استعفای دولت موقت یک روزه صورت گرفت. جان خاکزاد گزارش می‌دهد.
هوگو چاوز رئیس جمهوری برکنار شده ونزوئلا کمتر از 48 ساعت پس از کودتایی که به رهبری پدرو کارمونا رئیس سندیکای کارفرمایان این کشور صورت گرفت، بار دیگر به کاخ میرافلور، کاخ ریاست جمهوری در کاراکاس بازگشت و قدرت سیاسی را در دست گرفت. در ساعت 4:30 روز یکشنبه، هلیکوپتر حامل رئیس جمهوری در حالی که هزاران تن از هواخواهان او در اطراف کاخ ریاست جمهوری و داخل کاخ گرد آمده بودند و به نفع او شعار می دادند بر زمین نشست و مورد استقبال معاون رئیس جمهوری، وزرای کابینه و فرماندهان نظامی قرار گرفت که بار دیگر پس از اعلام همبستگی ارتش ونزوئلا قدرت سیاسی را در کشور در دست گرفتند. در کاخ ریاست جمهوری مراسم استقبال نظامی نیز از هوگو چاوز به عمل آمد. پس از آنکه فرماندهان ارتش ونزوئلا بار دیگر حمایت از رئیس جمهوری برکنار شده را اعلام کردند، او بار دیگر قدرت را در دست گرفت. پدرو کارمونا رهبر کودتا ناچار شد از مقام ریاست جمهوری که پس از کودتا در دست گرفته بود استعفا کند. رئیس سندیکای کارفرمایان ونزوئلا که رهبری کودتا را بر عهده داشت همراه با اعضای کابینه موقت و نظامیانی که از او حمایت کرده بودند بازداشت شد. پس از شکست کودتا بر اساس قانون اساسی ونزوئلا، دیوسدادو کابلو معاون رئیس جمهوری تا بازگشت هوگو چاوز به کاراکاس که در جزیره اورکیلا در 150 کیلومتری شمال پایتخت در دریای کارائیب در بازداشت به سر می برد قدرت سیاسی را در دست گرفت. هوگو چاوز پس از بازگشت به کاخ ریاست جمهوری به خبرنگاران گفت ونزوئلا هرگز با استقرار یک رژیم استبدادی موافق نبود. به محض بازگشت مقام ریاست جمهوری، دیوسدادو کابلو معاون ریاست جمهوری که از سوی پارلمان اداری کشور را به طور موقت بر عهده گرفته بود قدرت سیاسی را در اختیار هوگو چاوز قرار داد و قانون اساسی ونزوئلا بار دیگر به اجرا درآمد و پارلمان این کشور نیز رسمیت دوباره خود را باز یافت. تلویزیون دولتی ونزوئلا که از آغاز کودتا برنامه‌هایش قطع شده بود بار دیگر پخش برنامه‌ها را از سر گرفت. روز شنبه تظاهرات گسترده‌ای از سوی هواخواهان هوگو چاوز در کاراکاس پایتخت ونزوئلا صورت گرفت که خواستار بازگشت او به مقام ریاست جمهوری بودند. در جریان این تظاهرات 3 تن کشته و 18 تن زخمی شدند.
سوگند دوباره هوگو چاوز به عنوان رئیس جمهوری ونزوئلا گزارشی بود از جان خاکزاد. مقامات نظامی آمریکا در افغانستان میگویند عده‌ای از افراد القاعده را کشتند. در همین حال قرار است انتخاب اعضای شورای بزرگ یا لویجرگی افغانستان از روز دوشنبه آغاز شود. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
امروز یکی از مقامات سازمان ملل متحد در افغانستان اعلام کرد که مرحله اول انتخابات لویجرگه یا مجلس اعلای افغانستان از روز دوشنبه 15 آوریل آغاز می شود. به گفته آندرس فانگه از مقامات برنامه کمک سازمان ملل در افغانستان، این انتخابات قرار است در 381 حوزه برگزار شود که فردا در منطقه مردیان در 70 کیلومتری مرکز استان جوزجان در شمال افغانستان شروع خواهد شد. این مقام سازمان سازمان ملل متحد همچنین گفته است که در افغانستان گروه‌هایی از برگزاری لویجرگه خوشنود نیستند و حتما تلاش خواهند کرد تا ایجاد مزاحمت و ناآرامی کنند. در لویجرگه قرار است حدود 1500 نفر از جمله 160 تن حضور داشته باشند. لویجرگه را در ماه ژوئن قرار است محمد ظاهر پادشاه پیشین افغانستان افتتاح کند. زمان بازگشت وی به افغانستان روز پنجشنبه 18 آوریل اعلام شده است و قرار است که حامد کرزای رئیس دولت موقت افغانستان و نیز دکتر عبدالله عبدالله وزیر امور خارجه به روم محل اقامت محمد ظاهر سفر کنند تا او را در بازگشت به افغانستان پس از نزدیک به 29 سال همراهی کنند. سفر محمد ظاهر به افغانستان در گذشته چندین بار به خاطر مسائل امنیتی و احتمال سوء قصد به جان وی لغو شده بود. پیشاپیش بازگشت محمد ظاهر پادشاه پیشین به افغانستان، خبرگزاری‌های جهان گزارش‌هایی درباره افزایش خشونت و ناامنی در مناطق مختلف این کشور منتشر کردند. امروز در شرق افغانستان چندین راکت به سوی فرودگاهی که نیروهای آمریکایی در آن حضور داشتند شلیک شد. در غرب کابل هم در یکی دو روز گذشته درگیری‌های میان فرماندهان محلی گزارش شده بود که امروز مقامات رسمی اعلام کردند که این درگیری‌ها به پایان رسیده است. امروز سخنگوی نیروهای ائتلاف بین‌المللی در افغانستان نیز اعلام کرد که در جریان عملیات جداگانه‌ای در مناطق مختلف افغانستان چندین تن از اعضای شبکه القاعده کشته و چند نفر هم به اسارت درآمدند. برقراری امنیت در افغانستان مسئله است که رود لوبرز کمیسر عالی امور پناهندگان سازمان ملل نیز در کنفرانس خبری خود در تهران بر آن تاکید کرد. آقای لوبرز که برای نظارت بر برنامه داوطلبانه بازگشت پناهندگان افغانی از ایران و پاکستان به منطقه سفر کرده گفت که موفقیت این برنامه به امنیت در افغانستان بستگی خواهد داشت. بر اساس این برنامه قرار است در سال جاری حدود 400 هزار افغانی از ایران به کشورشان بازگردند. این در حالی است که محمد رضا رستمی معاون اداره کل اتباع خارجی وزارت کشور ایران نسبت به طرح بازگشت پناهندگان افغانی اظهار بدبینی کرده و از احتمال شکست این طرح خبر داده است. به گفته این مقام ایرانی اغلب افغانهایی که به کشورشان باز می‌گردند به علت نبود کار در افغانستان دوباره به ایران می‌آیند و اگر طرح بازگشت به این نحو پیش رود با شکست مواجه خواهد شد.
گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد. دو زن دیگر آلمانی بر اثر جراحات وارده در جریان انفجاری که روز پنجشنبه در تونس روی داد درگذشتند. این دو زن به همراه عده‌ای دیگر از جهانگردان آلمانی بودند که بر اثر انفجاری در یک کنیسه یهودیان کشته شدند. تعداد کشته شدگان طبق آخرین آمار 15 نفر است و بیش از 25 نفر هم زخمی شدند. اما در مورد علت این انفجار و عمدی یا غیر عمدی بودن آن مقامات تونس و آلمان نظرات متفاوتی دادند. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
واقعه انفجار در عبادتگاه یهودیان در جزیره جربا در تونس روز یکشنبه هم مورد بحث و بررسی روزنامه‌های آلمان قرار گرفت. این رویداد که روز پنجشنبه گذشته به وقوع پیوست تاکنون 16 کشته و شماری مجروح بر جای گذاشته است. دولت تونس درباره علت و علل اصلی وقوع این رویداد تاکنون سخنی نگفته و تنها به این بسنده کرده و گفته آنچه که در جربا اتفاق افتاد یک حادثه رانندگی بوده است. در این رویداد 11 آلمانی، 4 تونسی و 1 فرانسوی کشته شدند. دولت آلمان تاکنون موضع روشن خود را در قبال این حادثه ابراز نداشته، ولی از سوی بعید نمی‌داند که در پس این رویداد یک عمل تروریستی نهفته باشد. در این میان روزنامه‌های چاپ یکشنبه آلمان در گزارش‌های خود می‌گویند نشانه‌هایی در دست است که انفجار جربا یک عمل خرابکارانه بوده است. اوتو شیلی وزیر کشور آلمان در گفتگویی با شبکه اول تلویزیون این کشور در شامگاه شنبه با استناد به تحقیقات به دست آمده از سوی اداره جنایی آلمان و مقامات دولت تونس گفته است که انفجار در جربا رو به سوی مسافران آلمانی در این جزیره نداشته، بلکه عبادتگاه یهودیان هدف اصلی بوده است.
شهرام میریان گزارش می‌داد. اما رای دهندگان امروز در تیمور شرقی برای انتخاب رئیس جمهوری به پای صندوق‌های رای رفتند. به گفته مسئولان کمیته انتخابات، حدود 86% از واجدین شرایط آرای خود را به صندوق‌ها ریختند. نامزدهای رقیب شنانا گوشمان و فرانسیسکو شاویه دو آمارالند. این انتخابات در تدارک اعلام استقلال تیمور شرقی برگزار شد. علیرضا طاهری گزارشی دارد در این زمینه.
مسئولان برگزاری انتخابات از یک روز رأی‌گیری بی‌حادثه و صلح‌آمیز خبر دادند. این سومین رأی‌گیری مخفی زیر نظر سازمان ملل متحد در قلمرو فقرزده تیمور شرقی بود. جزیره تیمور شرقی همچنان داغ و زخم عملیات خشونتبار شبه نظامیان مخالف استقلال را بر پیکر خود دارد. این عملیات خشونتبار پیش و پس از رأی‌گیری ماه اوت 3 سال پیش که به استقلال تیمور شرقی انجامید، صدها کشته بر جای نهاد. پیشبینی می شود که نتیجه انتخابات روز چهارشنبه آینده مشخص گردد. تیمور شرقی نیمشب 20 ماه میلادی آینده در پی بیش از 4 قرن چشیدن مزه استعمار پرتغالی ها به صورت مستعمره‌ای فراموش شده و 24 سال زندگی آمیخته با خفقان و سرکوبی های ددمنشانه به عنوان یکی از استانهای اندونزی رسماً مستقل خواهد شد. همکنون تیمور شرقی 30 ماه زندگی تازه خود را با سرپرستی سازمان ملل متحد می گذراند. با رأی مردم تیمور به جدایی زادگاهشان از اندونزی، جرقه ویرانی و کشتار لگام گسیختهی در این جزیره زده شد. این ویرانی و کشتار را شبه نظامیان مخالف استقلال با پشتیبانی شماری از بلند پایگان ارتش اندونزی به راه انداختند. اما فشارهای بین المللی اندونزی را به پذیرش استقلال تیمور شرقی وادار ساخت. در رأی‌گیری‌های پیشین 90% از مردم تیمور شرکت کردند. این بار نیز پیشبینی می شود که استقبال مردم از انتخابات چشمگیر بوده باشد. با این حال تنها در حوزه‌های دور از شهرهای بزرگ مردم برای دادن رأی صف بسته بودند. برنده این انتخابات به احتمال قریب به یقین شنانا گوشمون 55 ساله فرمانده پیشین نبردهای چریکی با اندونزی است. گفته می‌شود که این چهره جذاب و مردمی بیشترین آرای مردم را در این جزیره با جمعیت 738 هزار تن به خودش اختصاص خواهد داد. اما هم خود آقای گوشمون و هم مسئولان ستاد انتخاباتیش خبر دادند که هواداران رقیب انتخاباتی آقای گوشمون، یعنی آقای دو آمارال رئیس کنونی جمهوری و رهبر حزب اکثریت فرتیدین، مردم را تشویق و حتی مجبور می کردند که یا رأی‌هایشان را باطل کنند یا به سود آقای آمارال رأی دهند. هواداران آقای دو آمارال رئیس کنونی جمهوری تیمور شرقی امیدوارند که از میزان رأی شنانا گوشمون بکاهند تا از نفوذ او در آینده کاسته شود. در حالی که در تیمور شرقی ریاست جمهوری مقامی است عمدتاً تشریفاتی، شماری از تحلیلگران میگویند مسائل بالقوه‌ای وجود دارد که احتمالاً به درگیری میان ریاست جمهوری آینده با دولت زیر رهبری حزب فرتیلین خواهد انجامید. شنانا گوشمون در پیکار برای دستیابی به استقلال تیمور شرقی فرماندهی نظامی حزب فرتیلین، حزب حاکم کنونی را بردوش داشت. اما در پی خروج نیروهای اندونزی از تیمور شرقی از حزب فرتیلین کناره گرفت و همچنان خودش را دور از آن نگاه داشته است. تا این ساعت خود آقای آمارال 66 ساله مستقیماً به دخالت داشتن در حقه‌های ناپاک انتخاباتی متهم نشده است. آقای آمارال به دنبال خروج نیروهای پرتغالی از تیمور شرقی 27 سال پیش تشکیل جمهوری دموکراتیک تیمور شرقی را اعلام کرد. اما این جمهوری و ریاست آقای آمارال بران تنها 9 روز پایید و نیروهای اندونزی با پشتیبانی ترویحی آمریکا تیمور شرقی را گرفتند.
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، کد 42021112610 و شماره فکس کد 42022112 26
0-9.
شنوندگان عزیز، برنامه را بعد از مشروع خبرها با گزارش و گفتگویی در مورد مراسم خاکسپاری دکتر یدالله صحابی امروز در تهران ادامه خواهیم داد. قبل از آن مشروع آخرین خبرها با بهمن باستانی.
به دنبال 3 ساعت مذاکره پاول عرفات، وزیر خارجه آمریکا به دیدار مجدد با نخست وزیر اسرائیل شتافت. امروز در رام الله پس از 1 روز تعویق، مذاکرات کالین پاول وزیر خارجه آمریکا با یاسر عرفات رئیس دولت خودگردان فلسطینی انجام شد که حدود 15 دقیقه آن پاول و عرفات در پشت درهای بسته و بدون حضور همراهان مذاکره کردند. به گفته یکی از همراهان وزیر خارجه آمریکا، کالین پاول تاکید کرده است که عملیات انتحاری مانعی در راه پیشرفت مذاکرات است و از عرفات خواسته است تا به این روند عملیات انتحاری خاتمه دهد. وزیر خارجه آمریکا امروز بار دیگر با نخست وزیر اسرائیل دیدار می‌کند. دور نخست مذاکرات پاول شارون در بیت المقدس که روز جمعه صورت گرفت، با موفقیت همراه نبود و وزیر خارجه آمریکا به خبرنگاران گفت درباره خروج نیروهای اسرائیل از مناطق فلسطینی نشین با اریال شارون به توافق نرسیده است. روز گذشته ارتش اسرائیل 2 شهر دیگر فلسطینی در کرانه باختری رود اردن را اشغال کرد. نخست وزیر اسرائیل تأکید کرده است که تا زمان تسلیم کامل به گفته او تروریسم، عملیات ارتش اسرائیل ادامه می‌یابد. در افغانستان در تبادل آتش بین نیروهای ائتلاف ضد تروریسم با مهاجمان طالبان و القاعده عده‌ای از مهاجمان کشته شدند. سخنگوی ارتش آمریکا در افغانستان با اعلام این مطلب گفت به دنبال هدف قرار گرفتن نیروهای ائتلاف ضد تروریسم از نقطه نامشخصی در حوالی پایگاه هوایی باگرام در نزدیکی کابل، تبادل آتش بین طرفین آغاز شده که سرانجام با کشته شدن عده‌ای از مهاجمان که از افراد طالبان و القاعده بودند درگیری پایان یافته است. سخنگوی ارتش آمریکا در افغانستان خبر انجام عملیات جداگانه‌ای را که در جریان آن عده‌ای دیگر از اعضای القاعده و مقادیری مهمات از آنان در افغانستان کشف شده صورت گرفته تایید کرد. در اسپانیا فردی که گفته می شود مسئول مالی سازمان القاعده اسامه بن لادن بوده است بازداشت شد. پلیس اسپانیا اعلام کرد این فرد احمد ابراهیم 57 ساله شب گذشته در منزل خود در سان خوان دسپی بازداشت شده و منزل او مورد تجسس پلیس قرار گرفته است. پلیس اسپانیا اطلاعات بیشتری در این باره منتشر نکرده، تنها افزوده است که عملیات بازداشت احمد ابراهیم با هماهنگی پلیس دیگر کشورها از جمله ایالات متحده آمریکا صورت گرفته است. در ونزوئلا به دنبال تظاهرات گسترده و خشن طرفداران هوگو چاوز رئیس جمهور برکنار شده این کشور، آقای چاوز بار دیگر به قدرت بازگشت. روز جمعه گذشته هوگو چاوز به بازداشت نظامیان ونزوئلا درآمد و ارتش این کشور اعلام کرد هوگو چاوز استعفا داده است. امروز آقای چاوز در نطق تلویزیونی خود خطاب به مردم ونزوئلا پس از ادای مجدد سوگند ریاست جمهوری خبر استعفای خود را تکذیب کرد و گفت فقط در بازداشت بوده و هرگز پیش از بازداشت استعفا نداده بود. هوگو چاوز که در سال 98 میلادی رئیس جمهوری ونزوئلا شد، در سال 2000 میلادی بار دیگر برای مدت 5 سال به ریاست جمهوری این کشور برگزیده شد. چاوز چهره‌ای نچندان موافق آمریکا دارد، اما روز گذشته یک سخنگوی دولت آمریکا هر گونه نقش ایالات متحده در برکناری چاوز از ریاست جمهوری را تکذیب کرد. با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در تیمور شرقی این کشور راه نهایی به سوی استقلال را گشود. گفته می شود که نزدیک به 90% از واجدان شرایط امروز به پای صندوق‌های رأی رفتند تا رئیس جمهوری تیمور شرقی را انتخاب کنند. پیش بینی می شود که زانانا گاسماو با اکثریت چشمگیری رقیب خود زاویر دو آمارال را شکست دهد. تیمور شرقی درست 2 سال پیش از این در اوت 2000 مستقل شد. تیمور شرقی 4 قرن مستعمره پرتغال بود و سپس 24 سال تحت حاکمیت اندونزی به سر برد. جمهوری اسلامی ایران خبر عدم همکاری ایران با آژانس منع آزمایش‌های سلاح‌های هسته‌ای سازمان ملل را تکذیب کرد. پیروز حسینی نماینده دائم ایران در مقر آژانس سازمان ملل در وین این اتهام را تکذیب کرد و گفت همکاری ایران با آژانس مذکور دائمی بوده و به ویژه از آغاز سال 2000 میلادی به طور منظم جمهوری اسلامی اطلاعات مربوطه را در اختیار این آژانس قرار داده است. جمعه گذشته ولفگانگ هوفمن دبیر اجرایی آژانس منع آزمایش‌های هسته‌ای سازمان ملل گفت مجلس شورای اسلامی ایران مدتی است که ضرورت ادامه ارائه اطلاعات به این آژانس را به پرسش گرفته و از آخر ژانویه گذشته یعنی 2.5 ماه پیش از دادن اطلاعات به آژانس منع آزمایش‌های هسته‌ای سازمان ملل خودداری کرده است. پیمان منع آزمایش‌های هسته‌ای را 165 کشور امضا کرده و در 90 کشور تاکنون این پیمان به تصویب پارلمان رسیده و به قانون اجرایی تبدیل شده است. ایران از امضای این پیمان خودداری کرده اما داوطلبانه خود را به ارائه منظم اطلاعات به آژانس بین‌المللی منع آزمایش‌های هسته‌ای متعهد کرده است. ارائه اطلاعات ایران در این پیوند عمدتاً برای اثبات غیر هسته‌ای بودن آزمایش تجهیزات دفاعی و نظامی ایران برای این آژانس است. در پی بارندگی شدید یک هفته گذشته، سیل سنگین جاری در برخی نقاط کشور خسارات و تلفاتی به جا گذاشت. این خسارات و تلفات به ویژه در استان‌های مرکزی ایران بوده و در طبس جان دست کم 3 نفر را گرفته است. تابستان گذشته نیز سیل سنگین در شمال شرقی ایران جان 200 نفر را گرفت و بیش از 10,000 نفر دیگر را بی خانمان کرد. مسئولان محیط زیست و هواشناسی در ایران پیش بینی کردند که از 4 شنبه آینده بار دیگر تندبار سنگین باران آغاز شود. و در تهران بیش از 5,000 نفر امروز در مراسم تشییع جنازه و خاکسپاری دکتر یدالله صحابی شرکت کردند. یدالله صحابی 96 ساله به دلیل کهولت و به دنبال خونریزی مغزی در روز جمعه در بیمارستان جمع تهران درگذشت و امروز در امامزاده عبدالله شهر ری به خاک سپرده شد. عزت الله صحابی فرزند یدالله صحابی که پس از 1 سال زندان به اتهام‌های از جمله براندازی با قرار وثیقه آزاد شده و منتظر حکم دادگاه است، امروز در مراسم خاکسپاری پدرش گفت: استقبال امروز مردم از تشییع پیکر پدرم نشان داد که مردم ایران هرگز حقانیت و حقیقت را فراموش نخواهند کرد، اگرچه ممکن است حق مورد لعن و نفرین قرار گیرد. دکتر یدالله صحابی از چهره‌های قدیمی ملی مذهبی ایران و رئیس سنی نخستین مجلس شورای اسلامی از منتقدان تندروی‌های حکومت تا سال‌های پس از انقلاب بود و نمونه‌ای از اعتراضات او نامه سرگشاده‌اش به آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران بوده است. امروز از آیت الله خامنه‌ای پیام تسلیتی به مناسبت درگذشت دکتر صحابی منتشر شد که در آن رهبر جمهوری اسلامی نوشته است اختلاف برخی دیدگاه‌های یدالله صحابی با مسئولان کشور او را به وادی بی‌انصافی و غرض‌ورزی سوق نداد. آقای خامنه‌ای در این پیام تسلیت یدالله صحابی را ستوده است.
مشروح آخرین خبرها بود با بهمن باستانی. همونطوری که در خبرها شنیدید، امروز مراسم خاکسپاری دکتر یدالله صحابی در تهران برگزار شد. دکتر یدالله صحابی از بنیانگذاران نهضت آزادی 23 فروردین ماه در سن 95 سالگی درگذشت. او از مشاوران فرهنگی در دولت موقت مهندس بازرگان و همچنین نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی و رئیس سنی اولین دوره این مجلس بود. به مناسبت درگذشت دکتر یدالله صحابی، آیت الله خامنه‌ای، محمد خاتمی و مهدی کروبی و سایر شخصیت‌ها و چهره‌های سیاسی، دانشگاهی و گروه‌های مختلف سیاسی اجتماعی پیام‌های تسلیتی را برای خانواده او فرستادند. امیر مصدق کاتوزیان گزارش و گفتگوی دارد درباره مراسم امروز.
بامداد یکشنبه مراسم خاکسپاری پیکر دکتر یدالله صحابی با حضور و راهپیمایی شمار قابل توجهی از سوگواران مرگ او در دانشگاه تهران آغاز شد و پس از برگزاری نماز میت توسط حجت الاسلام محسن کدیور، روحانی منتقد جمهوری اسلامی، وی در آرامگاه امامزاده عبدالله شهر ری به خاک سپرده شد، در حالی که خبرگزاری رسمی فرانسه شمار شرکت کنندگان در این مراسم را 30,000 نفر برآورد کرد. خبرگزاری آسوسییتد پرس آن را حدود 5,000 و خبرگزاری جمهوری اسلامی این شمار را دست کم 2,000 نفر عمدتاً دانشجو ارزیابی کرد. اما خبرگزاری دانشجویان ایران در گزارش‌های پیاپی خود از این مراسم علاوه بر حضور مهندس عزت‌الله صحابی، دیگر فرزندان و اعضای خانواده دکتر صحابی، اعضای نهضت آزادی و ائتلاف نیروهای ملی مذهبی و جریان‌های ملی دیگر، از حضور بسیاری از چهره‌های اصلاح‌گرای حکومتی یا اصطلاحاً دوم خردادی، روزنامه‌نگاران شاخص، استادان دانشگاه و وکلای دادگستری در این مراسم خبر داد. در این مراسم شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از جمله محمد رضا خاتمی و محسن آرمین نایب رئیسان مجلس، محمد علی ابتهی معاون رئیس جمهوری، دکتر حسن حبیبی معاون اول سابق رئیس جمهوری و پاره‌ای از مسئولان مملکتی قوه مجریه، مقننه، استانداری و شهرداری تهران و وزارت فرهنگ و ارشاد شرکت داشتند. به این ترتیب شمار قابل توجهی از شرکت کنندگان در مراسم خاکسپاری دکتر صحابی چهره‌های شاخص‌تر جریانی بودند که در آغاز انقلاب نیروهای پیرو خط امام نامیده می‌شدند و از منتقدان جدی اندیشه یاران دکتر صحابی به شمار می‌رفتند و اکنون با نام نیروهای دوم خردادی شناسایی می‌شوند. علاوه بر این آیت الله صادق خلخالی و فخرالدین حجازی، دو تن از چهره‌هایی که در مقام قاضی شرع و خطیب در سال‌های آغازین انقلاب، دکتر صحابی، دیگر اعضای نهضت آزادی و احزاب دیگر ملی و دولت موقت مهندس مهدی بازرگان را مورد حمله قرار می‌دادند، در این مراسم شرکت داشتند. در میان پیام‌های تسلیتی که از سوی منتقدان نظام به خانواده دکتر صحابی فرستاده و در مراسم قرائت شد، علاوه بر پیام‌های آیت الله حسین علی منتظری، روحانی منتقد جمهوری اسلامی، میتوان از پیام‌های تشکل‌های دانشجویی از جمله پیام 4 دانشجوی زندانی اوین، علی افشاری، احمد باطبی و منوچهر و اکبر محمدی، پیام شماری از روزنامه‌نگاران دوم خردادی از جمله اکبر گنجی و عماد الدین باقی که در زندان به سر می‌برند نام برد. در همین حال علاوه بر جبهه مشارکت، شورای شهر تهران، مجمع نمایندگان ادوار مجلس، نمایندگان کرد مجلس، وزیر کشور و رؤسای سه قوه نیز پیام‌های تسلیتی فرستادند. آقای علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، نیز در پیامی که آگاهان سیاسی آن را جالب توجه ارزیابی کردند و متن آن را خبرگزاری رسمی ایران مخابره کرد، درگذشت دکتر صحابی را تسلیت گفت. در این پیام علاوه بر تاکید بر مبارزات دکتر صحابی در نظام پیشین و کوشش‌های او در راه پیوند دادن میان علم، سیاست و دین از بازماندگان دکتر صحابی، با عبارات همه فرزندان محترم و خاندان گرامی یاد شده. در این پیام رهبر جمهوری اسلامی همچنین برای دکتر صحابی عنوان‌های دیندار، متعبد و درست کردار به کار برده شده و آمده است که اختلاف برخی از دیدگاه‌های دکتر صحابی با مسئولان کشور در دوران پس از خارج شدن او از قوای مقننه و اجراییه او را به وادی بی‌انصافی و غرض‌ورزی سوق نداد. یدالله صحابی در طول عمر 97 سالش از فعالان نهضت ملی ایران به رهبری دکتر محمد مصدق، از رهبران نهضت مقاومت ملی پس از کودتای 28 مرداد، از مؤسسان نهضت آزادی و از بنیانگذاران دانشکده علوم دانشگاه تهران بود. یکی از همفکران سیاسی و همکاران دانشگاهی او و از اعضای هیئت برگزاری مراسم خاکسپاری، دکتر محمد ملکی، نخستین رئیس دانشگاه تهران در پی انقلاب، درباره معنای سیاسی استقبال روز یکشنبه از مراسم تدفین دکتر یدالله صحابی میگوید:
عرض کنم که در جریان مراسم امروز تشییع جنازه جناب دکتر صحابی، نکته‌ای که بسیار جلب توجه میکرد این بود که تقریبا همه گروه ها حضور داشتند. بسیاری از افرادی که در گذشته حملات بسیار شدیدی به از کنم که دکتر صحابی و همفکرانش داشتند، مثل آقای آتول خلخالی که در مسجد حضور داشته یافته بودند و گروه های مختلف، از کنم که افراد مختلف که حالا من نمیتونم اسمشون ببرم، از دو خردادی ها بسیاری از افراد بودند. و از کنم که ما دیروز هم که رفتیم استانداری برای از کنم که گرفتن اجازه کار امروز که اطلاع داشته باشن، برخوردشون طوری بود، به خصوص نیروهای انتظامی و از کنم که انسانی، خیلی برخورد دوستانه و صمیمانه بودش. این برخورد به نظر من ناشی از این است که اصولا جو عوض شده و من فکر میکنم حاکمیت و مخالفین متوجه مسئله شدن که این تا تفکر ملی مذهبی در مملکت جا افتاده و طرفداران بسیاری تونسته برای خودش جلب بکنه. به عقیده من امروز تقریبا یک رفراندومی بود بعد از این جریانات، بعد از این اتهاماتی که به ما زدند و عرض کنم که موضوع براندازی و از این حرفا رو مطرح کردن، به نظر من افکار عمومی امروز نشون داد که این حرفا حرفای بیهوده و مسخره است و تجلیلی که امروز مردم از دکتر صحابی و عنوان یکی از مؤسسین نهضت آزادی که نهضت آزادی هم خودش جزئی از نیروهای ملی مذهبی است کردند، این تجلیل در حقیقت از این زندانیا بوده شو و کسانی که امروز دچار دادگاه هستند و از کنم که آخرین فردمونم آقای رحمانی هنوز در زندان هستند و گویا امروز محاکمه ایشون شروع شده و تا 1:30 بعد از ظهر که همسر ایشون باش تماس گرفت هنوزم دادگاه گویا ادامه داشته، با وکیل ایشون تماس گرفتن. در حال به نظر من امروز یک رفراندوم بسیار خوبی بود که نشون میده که افکار عمومی این اندیشه ملی مذهبی رو که چیزی جز استقلال، آزادی و جمهوریت نیست پذیرفته و مورد تایید مردم هست و در حقیقت یه جوابی بود به قوه قضاییه که این برخورد بسیار بسیار زشت رو این مدت، این مدت یک سال با نیروهای ملی مذهبی به خصوص فرزند دکتر صحابی، جناب مهندس صحابی داشتن که امروز شعارها هم بیشتر در این یه مقدارش در این زمینه بود که عرض کنم که به اصطلاح تایید راه و روش مهندس صحابی بود.
نظر دکتر محمد ملکی از فعالان ملی مذهبی درباره حضور مردم در مراسم خاک سپاری دکتر یدالله صحابی به گزارش خبرگزاری ایرنا در مراسم امروز در دانشگاه تهران حدود 2000 نفر شرکت داشتند و خبرگزاری های دیگر تا 5000 نفر صحبت می کنند. اما همونطوری که در گفتگوی محمد ملکی با امیر مصدق کاتوزیان شنیدید، تقی رحمانی در مراسم امروز شرکت نداشت. آقای رحمانی حدود یک سال است که در زندان است و بر این جلسه رسیدگی به اتهامات او امروز در دادگاه انقلاب به طور غیر علنی برگزار شد. گناز اسفندیاری با نرگس محمدی همسر آقای رحمانی درباره جلسه امروز صحبت کرده است.
خانم محمدی، امروز اولین جلسه دادگاه آقای رحمانی پشت درهای بسته برگزار شد. آیا وکلای آقای رحمانی از نحوه برگزاری دادگاه راضی بودند؟
دادگاه رحمانی بعد از بیش از 400 روز بازداشت موقت و حدود 6 ماه سلول انفرادی و بعد از اینکه 5 بار تاریخ اعلام شده از سوی دادگاه به تعویق افتاده بود، امروز 5 فروردین ماه از صبح ساعت 8:30 شروع شد و ساعت 1 هم به پایان رسید و طی این جلسه بعد از خوندن اکیفه خواست توسط نماینده مفتی العموم که چند دقیقه بیشتر طول نکشیده، رحمانی به دفاعیات خودش پرداخته و تا ساعت 1 هم دفاعیاتش رو انجام داده. اما بعد از پایان یافتن اولین جلسه رسیدگی به اتهامات، وکلا خواهان برگزاری دادگاه در روزهای آتی شده، یعنی روز دوشنبه، اما قاضی با روز دوشنبه مخالفت کرده و ادامه رسیدگی به روند پرونده رحمانی رو موکول به روز سه‌شنبه کرده. روز سه‌شنبه در دومین جلسه رسیدگی به اتهامات رحمانی ادامه پیدا خواهد کرد.
خانم محمدی، آیا در جلسه امروز دادگاه اتهامات آقای رحمانی مشخص شد؟
البته به دلیل علنی بودن جلسه دادگاه در رابطه با اتهامات مشخصا نمیشه صحبت کرد، اما بر اساس اون چیزی که دادگاه انقلاب توی اطلاعیه‌های مختلف بعد از دستگیری نیروهای ملی مذهبی در رسانه‌های ملی اعلام کرد، اتهامات رحمانی در واقع توسط این اطلاعیه‌ها اعلام شده بود، از جمله دستگیری ایشون در دهه 60 که در اطلاعیه‌های دادگاه انقلاب در بند اول مطرح شده بود که یکی از این افراد 12 سال رو در زندان نظام جمهوری اسلامی ایران بوده و بخش دیگه‌ای از اون اطلاعیه در واقع اتهامات فکری و عقیدتی تغییر رحمانی بود که طی یک سری صحبت‌های تحریف شده در اطلاعیه دادگاه انقلاب لحاظ شده بود و الان هم تقریبا همون اتهامات هست که به عنوان هشت شریف اتهام توی دادگاه رسیدگی میشه.
و شما احتمال میدید که آقای رحمانی بعد از محاکمهشون آزاد بشن با وثیقه مثل سایر بازداشت‌شدگان ملی مصدق؟
روالی که بعد از تقریبا 6 ماه بعد از گذشت دستگیری نیروهای ملی مذهبی در دادگاه انقلاب پیش رو گرفته شد، آزادی نیروهای ملی مذهبی به قید وثیقه و فکر قرار بازداشت موقت بود. اخیراً هم بعد از رسیدگی به اتهامات نیروهای ملی مذهبی با فکر قرار بازداشت موقت و با وثیقه های مختلف 200 میلیون تومان، 150 میلیون تومان، 100 میلیون تومان تا 50 میلیون تومان، این نیروها یک به یک از آزاد شدن و انتظار میره که بعد از رسیدگی به اتهامات تغییر رحمانی ایشون هم به قید وثیقه و تبدیل قرار بازداشت موقتشون به وثیقه آزاد بشه.
نرگس محمدی همسر تغییر رحمانی درباره آغاز محاکمه شوهر صحبت میکرد. یک مقام آگاه شورای عالی امنیت ملی ایران به خبرگزاری ایرنا گفته است اخباری که در چند روز گذشته در برخی روزنامه‌های ایران منتشر شده مبنی بر اینکه هیئتی از طرف ایران برای مذاکره با مقام‌های آمریکایی تشکیل شده صحت ندارد. شماری از روزنامه‌های ایران در روزهای اخیر صحبت از تشکیل چنین گروهی برای مذاکره با آمریکا می‌کردند که این گزارش‌ها واکنش‌هایی را در بر داشته است. علیرضا طاهری نگاهی دارد به آنچه که در این مورد مطرح شده.
آتش شایعه تشکیل گروهی 2 نفره برای گفتگوهای پنهانی با مسئولان آمریکایی را نخستین بار روزنامه محافظه‌کار جامعه جمع برافروخت. این روزنامه که زیر نظر علی لاریجانی، رئیس کنونی صدا و سیمای جمهوری اسلامی، وزیر پیشین ارشاد اداره می شود، خبر داده بود که محمد خاتمی، رئیس جمهوری ایران، در نامه‌ای خطاب به حجت الاسلام حسن روحانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، و محمد جواد لاریجانی، نماینده پیشین مجلس، برادر آقای لاریجانی، رئیس صدا و سیما، آنها را مأمور گفتگو با مسئولان آمریکایی کرده است. حجت الاسلام روحانی از نمایندگان کنونی مجلس خبرگان رهبری نیز همانند محمد جواد لاریجانی از چهره‌های شاخص جناح معروف به محافظه‌کار جمهوری اسلامی است. روزنامه اصلاح گرای بنیان در شماره امروز که پیش از تکذیب رسمی خبر یاد شده روی میز روزنامه فروشی ها نشست، با تیتر اول اما مبهم و گنگ تماس پشت شیشه های مات سیاست، به نقل قول از یک نماینده مجلس خبر مأموریت تازه حجت الاسلام حسن روحانی و محمد جواد لاریجانی 2 شکست خورده در انتخابات مجلس ششم را تأیید کرد. بنیان از نام این نماینده مجلس یادی نکرده است. بنیان در شماره امروز خود احتمال می‌دهد که آقای خاتمی با توجه به سابقه حجت الاسلام روحانی و محمد جواد لاریجانی در تماس‌های پنهان با خارجی‌ها این دو را مأمور گفتگوهای محرمانه با آمریکا کرده است. اما ناظران می‌گویند درست بر پایه همین سابقه حجت الاسلام روحانی و محمد جواد لاریجانی از آخرین کسانی باید باشند که آقای خاتمی آنها را مأمور مذاکراتی پشت پرده با هر دولتی کند. حجت الاسلام روحانی نایب رئیس مجلس گذشته همان کسی است که در تهران بی سر و صدا از رابرت مکفارلین مشاور امنیت ملی رئیس وقت جمهوری آمریکا رونالد ریگن پذیرایی کرد. رابرت مکفارلن با شیرینی و کتاب آسمانی برای دلجویی از رهبران جمهوری اسلامی به تهران آمده بود. اما با افشای خبر این پذیرایی جنجالی پدید آمد که رسوایی ناشی از آن هم دامان ریاست جمهوری آمریکا رونالد ریگن را گرفت و هم دامان جمهوری اسلامی را و هم به خصوص دامان اکبر هاشمی رفسنجانی مرد مقتدر آن روزگار جمهوری اسلامی را. به گفته تحلیلگران خبر این دیدار پنهانی را سید مهدی هاشمی برادر داماد آیت الله حسین علی منتظری نخستین بار به روزنامه سوریه اشراء داد که همین افشاگری علت اصلی برکناری آیت الله منتظری از جانشینی آیت الله خمینی به عنوان رهبر انقلاب و جمهوری اسلامی شد. سید مهدی هاشمی را نیز اندکی بعد به چوبه دار سپردند. از سوی دیگر گفتگوهای پنهانی محمد جواد لاریجانی با نیک براون دیپلمات بریتانیایی در لندن نیز نه تنها ناکام ماند که سبب تشدید شکست کوبنده علی اکبر ناطق نوری برگزیده جناح محافظه‌کار در انتخابات ریاست جمهوری سال 76 در برابر محمد خاتمی شد. بنابراین به گفته تحلیلگران برخلاف نظر روزنامه دوم خردادی بنیان، اگر گفتگوهای محرمانه‌ای واقعا میان واشنگتن و تهران در کار بوده باشد یا در آینده در کار بیاید، نه حجت الاسلام روحانی و نه محمد جواد لاریجانی نامزدهای شایسته برای نمایندگی ایران در چنین گفتگوهایی نخواهند بود. افزوده بر این، آنچنان که در محافل سیاسی تهران گفته می شود، اگر ضرورت گفتگوهای محرمانه با آمریکا پیش آید، بعید است که محمد خاتمی کسانی را که هر دو سرسپرده یک جناح سیاسی اند مأمور مذاکره با واشنگتن کند.
علیرضا طاهری نگاهی داشت با آنچه که در مورد گفتگوهای ایران و آمریکا در روزنامه‌های چند روز گذشته مطرح شده و یک مقام آگاه شورای عالی امنیت ملی ایران تشکیل هیئتی را برای مذاکره با آمریکا رد کرده است و این خبر را صحیح ندانسته است.
برنامه‌های رادیو آزادی هر روز از ساعت 18:30 دقیقه به وقت ایران و 16 به وقت اروپای مرکزی، 13 متر ردیف 21775 کیلوهرتز و 16 متر 17610 کیلوهرتز، 19 متر 15495 و 15530 کیلوهرتز و سپس از ساعت 23:30 دقیقه به وقت ایران 21 به وقت اروپای مرکزی 31 متر 9875 کیلوهرتز و 9885 کیلوهرتز و 49 متر 5860 کیلوهرتز. تکرار برنامه‌های رادیو آزادی برای اروپا هر روز از ساعت 21 تا 24 به وقت اروپای مرکزی، 25 متر 11710 کیلوهرتز و 41 متر 7175 کیلوهرتز. تکرار برنامه‌های رادیو آزادی همچنین هر روز از ساعت 9 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت ایران، 16 متر 17835، 19 متر 15515 و 15525 کیلوهرتز و 31 متر 9510 کیلوهرتز. برنامه‌های رادیو آزادی همچنین از ماهواره‌های آسیاست 2 و هاتبرد 3 و نیز به گونه زنده و بایگانی شده در شبکه جهانی اینترنت www.radioazadi.org.
شنوندگان عزیز، تا دقایق دیگر به ساعت دوم برنامه‌های ما خواهیم رسید. تا آن موقع با هم به آهنگی با صدای شکیلا گوش می‌کنیم.
قد کنی شود.
Be sorry.